درود به یکایی که شما همراهان، هممیهنان و رزمندگان راه عدالت، آزادی و برابری و عدالت انتقالی. من مانی هستم. شما میدانید که کشتی ایران دچار طوفان اقیانوسی شده، رابطش با همه جا بریده است. صاحبان و سکانداران این کشتی دوزهای 47 سال پیش بودند و همچنان اونجا نشستند. تمام کشور و مردم درون این کشتی رو به گروگان گرفتند. بیرون از این کشتی دزدان دریایی دیگری آماده حمله و تصرف کشتی ایران هستند. این کشتی مال ایرانی هاست، مال جمهوری اسلامی و هیچ گروه دیگری نیست. و ما در ماهی قرار گرفته ایم، امروز جمعه پنجم ماه سپتامبر 2025 است و این ماه یکی از ماهای سرنوشت ساز برای ایران ماست و مردم ایران باید برای هر تحول ناگهانی، از کودتا تا جنگ تا جنگ های داخلی و هر چیز دیگری، آماده باشند. آماده باشند یعنی اینکه خودشون باید ببینن که چگونه میتوانند خودشون از معرض جنگی که مال اونها نیست دور نگه دارند و چگونه باید خلأ قدرت احتمالی را پر کنند، خودشون نه دیگران یا دست نشاندگان. در این باره من از هوش مصنوعی پرسیدم، عمدن از هوش مصنوعی پرسیدم تا شما بینندگان گرامی بدانید که این حرفای شخص مانی نیست، این حرفای این یا اون گروه سیاسی یا این یا آن کشور نیست، این خرد جمعی است که پاسخ میگوید. حالا بسیاریش دشنامشون رو به من میدن بدن، مهم نیست. من پرسیدم که از هوش مصنوعی در آینده نزدیک چه رویدادهایی در انتظار ایران و منطقه است؟ سوالی کاملا خونسا. جوابش رو همه رو نمیخونم، اما همین دقایق پیش گذاشتم در پادکست رادیو مانی که همگان بروم اونجا و جزئیاتش رو ببینن. اما برای ورود به بحثی که با جناب البرز سلیمی در این زمینه دارم و ایشون الان در استودیو نشسته اند، بهشون خوش آمد میگم، سرخط برخی قسمتاش رو میخونم. هوش مصنوعی به من پاسخ داد در آینده نزدیک چند رویداد مهم در حوزه ایران و منطقه قابل توجه هند. یک، ادامه بحران کم آبی و اعتراضات مردمی، بحران شدید آب، قطع برق، مدیریت ناکارآمد منابع بحرانزاست. این موضوع باعث شکل گیری اعتراضات گسترده از سوی دانشجویان، کشاورزان و شهروندان در شهرهای مانند شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز و غیره داشته است. دو، تنش‌های هسته‌ای و سیاسی. خبرگزاری‌ها هشدار دادن که سال 2025 که 3-4 ماه به پایانش باقی مونده، سالی سرنوشت‌ساز در پرونده هسته‌ای ایران است، به ویژه با چشم‌انداز یا بازگشت فشارهای حداکثری آمریکا. خلاصه رو می‌خونم ها. سه، احتمال شدت بحران سیاسی داخلی. گزارش هایی از اندیشکده هنری جکسون هشدار می دهند که رژیم جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است و در صورت سقوط ناگهانی خطر خلأ قدرت و حتی جنگ داخلی وجود دارد. چهار، تحولات بین المللی و روابط منطقه‌ای. که اشاره میکنه به روابط تازه شانگهای که ایران هم جزئی از اونجاست. از اون میگذرم و دیگر رویدادهای اجتماعی و فرهنگی برای اولین بار چون این چیزی رو میبینم که نوشته تظاهرات ایران آزاد توسط سازمانهایی چون مجاهدین خلق در بروکسل در تاریخ 6 سپتامبر 2025 برگزار خواهد شد. امروز جمعه است، فردا 6 سپتامبر 2025 است و قرار است که مجاهدین گویا یک تظاهرات خیلی گسترده و مهمی انجام بدهند. در منطقه و جهان حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در جوان 2025 و پاسخ ایران روابط را به نقطه بحرانی کشانده است و من به همین بسنده می کنم. جمع‌بندی رو به شما ارائه می دم در 3 جمله که خودش نوشته. در حوزه داخلی ایران بحران آب و برق، اعتراضات جمعی، تنش‌های هسته‌ای، احتمال فروپاشی نظام. در حوزه اروپا و جهان تحریم‌های بین المللی، مذاکرات ناکام، تهدیدهای امنیتی یعنی براندازی، و در حوزه روابط یا رویدادهای اجتماعی ایران اکسپو، تظاهرات آزاد در بروکسل، ورزش و دیپلماسی. دوستان که علاقمندن تشریف ببرن در پادکست، همیشه اونجا هست، ببیننش، بخواننش و بدانن. خب من درود میگویم به جناب البرز سلیمی گرامی که به دعوت من پاسخ دادن، تشریف آوردن به عنوان کارشناس سیاسی و اقتصادی در رادیو مانی یار و همراه شما هستند. جناب سلیمی خیلی خوش آمدید.
درود به شما آقای بانی گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند صدای بانی، صدایی که کوشش میکنه از حساس در حساس در این لحظات راههایی رو جستجو کنه و با خلاقیت با گزارشی دقیق مسئولانه، نه تکرار گفته های دیگران، با نگاه بیطرفانه، با رجوع به یک نوع خردی که چالاک هست نه کاملا درست، سریع و آهنگهایش بر اساس جنبندی های ایرانیان در این شرایطی که تفرقه و پراکندگی زیاده، حتی در با همه خطراتی که در هوش مصنوعی هست که شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای آگاه هستید، تلاش میکنید که نه تنها از نظرات موجود کنشگران سیاسی، جامعه محورانی که در ایران و در خارج مبارزه میکنند، سازمان های مدنی، بلکه از آخرین تراوشات خرد و یا اجماع خرد جمعی به گونه ای هم استفاده کنه، یعنی مدرن نگاه میکنه. من تمام این کوشش های رسانه مانی، جناب مانی رو به نوبه خودم تایید و ستایش میکنم، میپسندم و ضمناً هیچ گونه شجاعت یک انسان در واقع مبارز در اینجا باید هیچ گونه حد مرزی نداشته باشه. اگر به ایران معتقدیم، اگر به ایران آینده و مردمی که باید به بهروزی برسند معتقدیم، باید هیچ تابویی در کاوشگری و جستن راههای جدید نداشته باشیم و من شنوندگان ارجمند رو دعوت می کنم که به این شجاعت آیمانی و همه کسانی که شجاعانه، دلاورانه راه رو می جویند گزارش می کنند و از اینکه کسی اتهامی به اونها بزنه که به فرض از کرد دفاع کرده پس طرفدار تجزیه است، از مجاهدین طرفدار کرده پس طرفدار طرحهای امامتی سازمان مجاهدین خلق در گذشته، یا اگر یک نکته درستی در یک سازمان به فرض بلوچ دیده، مبارزان بلوچ دیده، حتما میخواد به نفع پاکستان حرفی بزنه. اینها در واقع تو راحتی هستند که باید ازش وحشت نکرد. بنابراین رجوع شما به مسئله همزمان به خرد به هر حال هوش مصنوعی رو من تایید میکنم به نوبه خودم. امیدوارم بحث خوبی در این قسمت داشته باشیم. منتظر بقیه طرح بحث جنابعالی هستم. هر کدوم از این چند جنبه، چهار جنبه ای رو که شما مطرح کردید در دور اول مفید میبینید، من منتظرم که وارد اون بشم.
بله، درود بر شما و سپاس از مهر شما به این رسانه. ببینید جناب سلیمی گرامی، من خوندم برای شما که چه خطراتی در همین ماه و تا پایان همین سال که 3 ماه دیگه ازش کمتر از 4 ماه مونده ایران رو تهدید میکنه. ایران رو تهدید میکنه، جمهوری اسلامی رو باید تهدید بکنه و همه ما خوشحال میشه. ولی مسئله ما ایران است. اگر ما ایران را نداشته باشیم، در کجا میخوایم زندگی کنیم؟ برای چی میخوایم مبارزه بکنیم؟ با چه کسانی باید زندگی رو در آن کشور ادامه بدهیم؟ پس اصل میهن است و بعد باید دید که این میهن را چگونه باید از چنگال اهریمن بیرون کشید. شما میدانید در چنین مواقع حساسی که نمونهاش رو دیدید، من خوندم، غربال های تاریخی صورت میگیره. یعنی مثلا کینه های گذشته دیگه عمل نمی کنن. ضرورتی هم ندارند. جا به جا شدن در میان گروه های سیاسی، دور و نزدیک شدن اونها به هم نشانه نوعی فلکسیبیلیتت یا به اصطلاح تحولگرایی است، شناخت لحظه است، شناخت تاریخ است. و نمی شود اگر فرض کنید بنده 50 سال با یک جریان چون اسلامیست زاویه دارم، امروز بگم که چون اسلامیست، منظورم مثلا فرض کن فرض است سازمان مجاهدین خلق، نه، چون اسلامی است باید آن سوی غربال بماند. امروز باید دید چه گروههایی بر چه اساس و پلتفرمی می توانند حتی اگر شده موقت و گذرا به هم نزدیک شوند برای برانداختن جمهوری اسلامی. و بعد شاید گروههای متعادل بتوانند با نزدیک شدن به گروه های تند رو یا مشهور به تند روی بتوانند یک مقدار اونها رو تلطیف کنند و تاثیر بگذارند. هیچ معلوم نیست، شاید بشود شاید نشود، اما نیروهای سیاسی جهان را در شناخت لحظه ها و تاریخ در میابند. سیاست علم شناخت ممکنات است و الان امکانات فرق میکنه با 1 سال پیش، با 4 سال پیش، با 30 سال پیش. پرسش من از شما این است که این لحظه رو چگونه میبینید و چگونه باید بهش نزدیک شد و درش حضور جدی داشت، بی آنکه این بگوید صاحب همه چیز منم و یکی بگوید نه خیر من هستم، بلکه ما صاحب کشوری به نام ایران هستیم و ایران مال همه است و هر کس که برای آزادیش مبارزه کرده، می کند و خواهد کرد، کسی است که برای مام میهنش مبارزه کرده. امیدواریم که همه پیروز بشوند. بفرمایید.
بله، خب پس برمیگردیم به اون کار محور. چون شما یک بار توضیحش رو دادید، خیلی هم دقیق توضیح دادید، من هم یک نگاهی گذرا میندازم، بعد برمیگردم به این هسته اصلی بحث شما که به نقشه راه ما، به اینکه ما در شرایط کنونی چگونه ترکیب میکنیم قوای محرکه جامعه رو که یک سویش جنبش صنف ها و گروه های اجتماعی مردم هستند که شما اشاره کردید بدم، یعنی دانشجویان، کشاورزان، کارگران، معلمان، کانونداران، شما اشاره کردید، و ضمن نهادهایی که امروز به شکل نهادهای فرهنگی مدنی، و ضمن اینکه سازمان های سیاسی که به فرض مثلا در سوریه یک فردی که قبلا داعشی بود در یک لحظه ای از ظهور یگانه تاریخ با 20,000 نفر از مرز یک نقطه ای از مرز سوریه و ترکیه به سمت دمشق حرکت میکنه و بعد جهان آزاد او رو یک داعشی رو بعد او رو میشناسه به گونه ای برحال او هم در مسیر حرکت عوض میشه. آیا این امکانات اصولا در کشور ما موجود هست یا نه؟ میرسیم به این بحث. شما چهار محور رو به دقت رفتید. بیگمان اونایی که با هوش مصنوعی کار میکنن میدونن که نمیشه وقتی به هوش مصنوعی میگید های اون میگه هوی، باید یک جوری با هوش مصنوعی کار کرد که این ابزار بتونه به یقین شما واژگان کلیدی رو داد، بحثی رو با هوش مصنوعی باز کردید که این هوش مصنوعی رو جهت دادید. ولا خب هر کسی یک دانشو اونقدر میگیره که به هر حال از به هوش میده و بازتابش رو میگیره. ما اینو دیگه الان شناختیم، یک صاحب رسانه ای مثل آلمانی باید یک تکلمی رو، یک مراوده ای رو، یک دیالوگی رو با هوش بکنه که این مسائل رو ازش بتونه اخذ کنه و بعد اینو تحویل بده در یک پادکست. اینجا چند نکته در این میان به میان میاد. شما به کمابی و انتظارات مردمی و عدم در واقع مدیریت، ناکارآمدی مدیریت و حتی فلج و حتی نبود دولتی که امروز در ایران دولت موجود نیست، در واقع نه تنها با این ترورهایی که اسرائیل کرد رهبران اینها رو سران و نظامی و امنیتی و تسلیحاتیشون رو زد، بلکه اون بقیه هم در حال وضعیتی هستن که در یک حالت همگن به مدیریت و به کشورداری نمیتونن بپردازن و قدرت هسته اصلی اینها یعنی علی خامنه ای به زیر سوال رفته. بنابراین با اون مدیریت ناکارآمدی که شما اشاره کردید و اون همه بحرانهای کمابی و اینها، محور اول رو آماده کردید که بگید ایران چگونه خطرات بزرگی، چه مخاطرات تاریخی و اجتماعی و سیاسی ایران رو تهدید میکنه. بلافاصله وارد برای تکمیل این وارد مسئله تنش‌های هسته‌ای شدید و اینکه تنش‌های هسته‌ای رو چون به قدر کافی این روزها توضیح دادن، ما میدونیم که ایران یعنی جمهوری اسلامی نتونست پیش بره و عملا یک جنگ دیگری و حتی مسئولین حکومتی اون برحال درجه دو سهشون هم امروز از ام داشتند که یک جنگی پیش روی ماست. جهان اون طرف غرب هم که از این حرف میزنه، روسیه و چین هم که دارن افه میاند که ما میخواییم به ایران به جمهوری اسلامی کمک بکنیم. این طرح ناقصی که به جای مکانیزم معاشه یعنی آلترناتیوی برای مکانیزم معاشه روسیه به کمک چین تنظیم کرده، ما میدونیم که چقدر این سوراخهایی درش وجود داره، منافذی که قابل پر شدن نیست و ترویکای اروپا نخواهد پذیرفت به هیچ وجه. و این رو شما مزید بر اون پرونده ای کردید که بحران اولیه عمومی داخل کشوره. در محور سوم به درستی شما به یک بحران سیاسی منتج از این شرایط پیچیده به نظر بنیاد هنری جکسون اشاره کردید و اینکه فروپاشی در موقعیتی قرار گرفته که دیگه در واقع نه مثل گذشته یک آینده نامعلوم، بلکه یک فعلی هست که امروز میتونه وقوع به پیونده و ما باید اون رو در خلای خودمون رو حس بکنیم و این خلا رو ما باید بتونیم در بین خودمون در محاسبات خودمون دقیق برنامه‌ریزی کنیم. بلا اگر نتونیم چنین کار رو بکنیم معلومه که از تاریخ پرت میشیم به بیرون. خب این رو شما در واقع خودتون این رو باستاب دادید. چهارم هم به روابط بین المللی و کوشش هایی که در شانگهای میشه که به گمان من چین و روسیه و الان کوچیک اون چیزای اون کره شمالی اینا رو کار نداریم، یا اون 20 قدرتی که در کنار اینها بودند، اینا همه ماجراست، اینا یه پوششی بودند برای یک حالتی که در چین اتفاق افتاده، بحثای ایران درش نیست. ولی به هر حال این روابط بین المللی که ایران فکر میکنه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که شاید به اون اتکا داشته باشه که بتونه موقعیتش رو چیز کنه، این یک سرابی هست که این سراب به هیچ وجه در این موقعیت نمیتونه مثل اوضاع پایانی بشار الاسد رو ترسیم میکنه که امیدی داشت داری در از نموت کدهایی اومد بیرون. خب در این شرایط آلمانی با این اوضاع در واقع توصیف یک تبیینی بود از اینکه ابعاد این خلل چقدر جدیه و ضرورت درک این شناخت و برای اینکه ما خودمون رو در این شناخت چطور سازبندهی کنیم و این قوای موجود فعلی خودمون رو که شما اشاره کردید که سیاست شناخت ممکنات است، راهی ممکنات برای خروج از اون است. سیاست به همونطور که اقتصاد کارش اینه که مقتصدانه به زندگی نگاه بکنه، همه چیز رو در واقع در وضعیت کمبود ببینه و بعد اون رو سازماندهی کنه تا به نتایج درخشان برسه، در واقع اقتصاد از اون درک کمبودها برمیخیزه. برای سیاست در شرایط دوران کنونی باید کاملا لحظه رو، این وضعیت رو درک کرد و حتی اون گونه که در جهان غرب برای سرنگونی فاشیزم هیتلر استالین و بریتانیا با هم دیگر نزدیک تا خطر فاشیزم را جهان دور کنند، ما میتونیم در یک دورانی با تمامی قوایی که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی امروز باید متحد بشوند، اینها را شناسایی کنیم تا اینکه بتونیم نذاریم که آشوب‌های فروپاشانه جامعه ما را تجزیه کنه و بیگانگان بیاند و باندهای مسلح مثل ونزوئلا که سراسر کشور رو باندهای 400 نفر 500 نفر در بخش بزرگی از ونزوئلا بعد از خروج چند میلیون کشور رو در دست خودشون گرفتن. حکومت در اونجا در واقع یک حکومت نظامی مواد مخدر هست که بر مبنای باندهای مسلح داره حکومت میکنه، در عملا باعث شده که آمریکا کاملا وارد بشه و وضعیت سرنوشت اون کشور رو یک جنگ خونینی در میدانهای ونزوئلا اتفاق خواهد افتاد. ما پیش روی ماست. آیا ایران باید به اینجا بکشه؟ به یقین پاسخ شما و من نست. خب این پاسخ نه رو ما چگونه میتونیم در قوای ملی دنبال بکنیم؟ به نظر من این فرمول ساده ولی عمومی ولی ملی در خارج آلمانی، شنوندگان ارجمند، در خارج کشور نیروهای جامعه گرا، سازمانهای مدنی، فرهنگی، رگ و ریشه های رسانه های در واقع طرفدار مردم، تأکید میکنم نه رسانه بریتانیایی، نه رسانه ایران انترنشنال که از نظر خبری خیلی وظایف رو در پیش رو داشت، ولی در مورد رهنمو دادن صراحتا میگم، دقیقا اعلام میکنم، همواره ما را به خطا برد. یا در دست ملی مذهبی ها بود، اصلاح گرایانی بود که ما را به خطا برد و امروز کاملا از بالا در دست نیروهای از طرفداران آقای پهلویه که به جای اینکه این رزم مشترک این جبهه همبستگی ملی رو تقویت کنه، با یک صدا عملا داره تضعیف میکنه. با طرحهایی که 50,000 نظامی از داخل به آقای رضا پهلوی پیوستن که یک بارو فراموش شد، با طرح آبی که الان مطرح داره میکنه که در اونجاست و کارهای دیگر، این رسانه واقعا رفتار این رسانه، حرکت این رسانه مورد سوال بنده است به عنوان یک فرد سیاسی. برای من هیچ اهمیتی نداره که 4 تا طرفدار آقای رضا پهلوی، شاهزاده پهلوی بیاد صحبتهای منو گوش میکنه، بگه که آقا حالا که رسانه به نفع این طرف چرخید چرا؟ ما اون موقع هم انتقاد کردیم، اون موقع هم که در دست اصلاح طلبان بود، ملی مذهبی ها بود، ما شدیداً انتقاد می کردیم برای اینکه ما ایران رو دوست داریم و می خواهیم که چند صدایی در این رسانه ها بشه، حساب بی بی سی هم به کنار. اما در شرایط کنونی که نیروهای مدنی، نهادهای فرهنگی، نهادهای طرفداران مبارزه با اعدام آیمانی در سراسر اروپا، من در اروپا هستم، در کلنما، در فرانکفورت، در پاریس، در بسیاری از شهرها، بروکسل رو شما اشاره کردید، در بسیاری از شهرهای اروپایی، در هلند، در همه جایی که حرکت بوده، این نهادها دارن کار میکنن و این نهادها به یک ضرورتی رسیدن. دیدن چون جریانهای سیاسی به نام جمهوریت خواه و جمهوری خواه و پادشاهی خواه و نمیدونم سازمان ایکس و ایپسیلون با هم یک دور در اوج جنبش زن زندگی آزادی درگیر شدند، این نهادها از این جریان بیزارند. بیزار به این معنا که تصمیم گرفتند به همین شهر کل، مثالی بزنم، 8 نهاد برای بزرگداشت مهسا در روز 20 برنامه دارن، در روز 13 برنامه هست، در 7 فردا ما به فرانکفورت خواهیم رفت پیش دوستان و فرانکفورت، اونجا برنامه هست، در خیلی از شهرها، شما بروکسل رو اشاره کردید، در بسیاری جنبش مهسا امروز این خیزی که من دارم میبینم آلمانی بسیار خوشحالم. من برای هموطنان من، همیهنان ما در داخل کشور، به برابچه های جوان دانشویان ما، دانش آموزان ما، به زنانی که مبارزه کردن، واقعا در تمام دوران ایستادن، به مردمی که در کشاورزان کار میکنن، این پیام رو میدم. ما در جامعه برون مرزی تمام با تمام قوا پشت شما ایستادیم. به جامعه بین المللی، به نهادهای ملی بین المللی، به همه اتحادیه و غیر و غیر پیام مبارزه شما رو داریم میرسونیم. زندگی آزادی، جنبش زن، زندگی آزادی در یک ابعاد جدید آلمانی زنده شده در سومین سالگرد. و ما اما هوشیارانه این مبارزه رو کافی نمیدونیم. همون گونه که شما اشاره کردید، قوای ملی سیاسی، همون گونه که در اوج جنبش مشروطیت بختیاری ها و گیلانی ها و یا جاهای دیگری از ایران، تبریز در یک دوره دیگر، آمدن تهران رو تسخیر بکنند که استبداد صغیر که محمد علی شاه دوباره نتونه به کمک روسها به تهران تجاوز کنه، یک بار دیگر مبارزان ملی، کنشگران در واقع خلاق جامعه در شرایط کنونی باید از تمامی قوای ملی سیاسی هم استفاده کنند. این نهادهای فرهنگی مدنی باید به همه قوای سیاسی دست یاری برسونن و دست همکاری هم بگیرن، بطلبند. ما به سازمان های سیاسی هر نوعش که قدرتی دارند که در داخل کشور میتونن مبارزات چه از نوع لوجستیک تدافعی، چه از نوع فعالیت های به هر حال آمادگی برای اینکه رژیم که حمله کرد، اینها هم بتونن امکاناتی رو به مردم برسانند که به فرض نتونن به سون نیزارها در شهر جنوبی از بالا با هلیکوپتر مردم رو، جوانان و 150 نفر رو کشتند. باید امکاناتی در بین در جامعه ما وجود بیاد که ما بتونیم همراه با مبارزه مدنی گسترده، جنبش های اعتراضی گسترده و اعتصاب هایی که تا کنون بوده، به حضور خیابانی ما باید آمادگی داشته باشیم. سازمان های سیاسی باید این تاکید، این شعور، این نگاه مدرن که از جامعه گرایی، از نهادهای مدنی و فرهنگی، از جنبش های خیابانی، از اینجاست که قدرت مردم برمیخیزه. تنها نگاه کردن به هسته قدرت در بالا و امید داشتن که یک کشوری بیاد به ما کمک بکنه، قدرت سیاسی آلمانی عوض نخواهد شد. آلمانی این درک در واقع در هم تنیده کردن اینها و یک جنبش مرکب امروز کمک میکنه که ما بتونیم بدون اینکه هیچ گونه حد مرزی رو رعایت بکنیم، هر نیروی میخواد مجاهد باشه، میخواد کرد باشه، میخواد مبارزان و بلوچ باشن، میخواد مبارزان در جاهای دیگر، عرب های خوزی های ما، بختیاری های ما باشن، عشایر ما در شیراز باشن، هر جنبشی که در داخل کشور امروز ترکمان های ما باشن، در جاهای گوناگون ایران آماده است که از طرق مختلف وارد میدان بشه، چه لوجستیکی و چه نظامی و دفاعی، تدافعی، پدافندی در اشکال گوناگون پیشرفته. این خودمون رو محدود بکنیم به یک مبارزات مسالمت‌آمیز، این حرفهای تکراری رو از قدیم شنیدیم بگیم، هیچ چیز رو حل نخواهد کرد. ایران همونطور که اونها مدام دارن در همین ماه آگوست 157 نفر رو کشتند، به چوبه های به دار کشندند، ما برای اینکه مقابل این جنایتکاران بایستیم، باید از تکرار واژه های نمیدونم غلام به سلمبه زیبای با جامعه مسالمت‌آمیز باشد. در قزوین حمله کردن، یک دست فروشی رو زدن، از اون بر هم جواب اون رو دادن بهشون، به اون سرکوبگران. اینا باید بدونن که نمیتونن مردم رو سرکوب کنند. بلافاصله باید عکس‌العمل نشان داد و این باید از طریق قدرت مردم، قدرت نهادها و احزاب سیاسی و جنبش ها به همدیگه پیوند بخوره. ما به این نقشه راه باز هم باید بارها باید بپردازیم تا اون هسته اصلی پرسش جنابالی، یعنی خلای قدرت سیاسی رو حل کنیم و بعد بتونیم به راه های منعطف، اونطوری که اشاره کردید، فلکسیبیلیتیت و قدرتی که در واقع در عمل بتونه جواب بده. من منتظر پرسش های جنابالی هستم در قسمت های بعدی.
درود بر شما و سپاسگزارم. همونطور که اشاره کردم، ضرورت جابجایی در درون جنبش های آزادی خواه، ملی و میهندوست اینقدر بالاست که دیگه کسی نمیتونه بگه من نمیرم اونجا چون فلان کس هم اونجاست یا فلان گروه هم اونجاست. شما ظرفیت کدام یک از گروه های سیاسی موجود رو در بیرون و در داخل اینقدر بالا میبینید که یا خود اونها گام به جلو بگذارند و فراخوان بدهند، دعوت کنند، بگن آقا ایران مال همه ماست، ما با شما متحد میشویم، بعدا قانون تعیین میکنه و انتخابات که مثلا حزب شما یا حزب دیگری مثلا قدرت بیشتری داشته باشه. خب این ظرفیت ها اگر وجود دارند باید خودشان نشون بدن در همچی لحظاتی. اگر اصلا چون این ظرفیت وجود نداره، اون اتحاد هم به وجود نمیاد، اون جریان ملی به وجود نمیآید و فاشیست ها می آیند اون خلأ قدرت رو با بمباران کشورهای خارجی ممکنه پر کنند، ولی البته آن هم موقت خواهد بود و به زودی شکسته خواهد شد، برای اینکه مردم ایران تجربه از دوره مشروطه تا به اکنون را دارند که هر آن کس را که کشورهای خارجی مانند انگلستان و آمریکا و روسیه و جای دیگر سر کار آوردند، همونها همون فرد رو بردند و در آخر سر هم اگر کوچکترین نافرمانی کردن رژیم رو ازشون گرفتن. بنابراین اون دوران گذشته است، الان دورانی است که جامعه غربال شده، یه عده فاشیستند، از همین الان میگویند میگیریم، میزنیم، میکشیم، نابودتون میکنیم، ایران رو پس میگیریم، انگار که ایران مال اونهاست که بخوام پس بگیرن. یه تعداد دیگری انواع و اقسام آزادی خواهان، نخبگان، جمهوری خواهان هستند که سازمان های خیلی نیرومندی هم در درونشون هست، بالاتر از همه دارای یک نیروی تئوریک بسیار قوی هستند. جمهوری خواهان مرکز نیروی تئوریک برای ایران آزاد آینده هستند، اصلا در این من تردیدی ندارم. هرچند پراکنده هستند اما هسته اصلی اندیشه هاشون که همون روشنگری، آزادی خواهی، برابری طلبی، عدالت انتقالی است، قوی ترین پایگاه تئوریک برای آینده ایران است و الان است که اینها باید همدیگه را پیدا کنند. سازمان های نیرومند، جمهوری خواهان صاحب اندیشه لازم نیست که 20 میلیون طرفدار داشته باشند. فکری که اونها دارند در درون جامعه جاری است. این رو در برنامه پیشتر هم من گفتم، اگر کسی احساس نکنه که آزادی خواهی واقعی، عدالت جویی و برابری خواهی و عدالت انتقالی یک امر بزرگ و یک جریان نیرومند در ایران است، دچار خطاست. ایرانی ها دیگر تسلیم یک جریان یا یک حزب نخواهند شد و این احزاب و سازمان های موجود در داخل و بیرون باید یک دیگر را پیدا کنند، نه ترسند از یک دیگر، بلکه دریابند که اینها همه در درون یک سنگر در برابر رژیم جمهوری اسلامی و حکومت های احتمالا دست نشانده بعدی خواهند بود. در این زمینه من از شما به عنوان کارشناس سیاسی که اهل تئوری های سیاسی هم هستید و تمام عمر جوانیتون رو در درون این چالش های تئوری گذراندید، میپرسم که شما اون تئوری حاکم رو که هست، ای بسا برای خیلی ها دیده نمی شود، اون رو میتونید برای ما تصویر کنید؟
آقای مانی، لحظاتی هستن که آدم شاید بعضی از حرفا رو نمیخواد بزنه، ولی یک پرسش آدم رو به یک متن یک حادثه ای میبره که گفتن شاید درسی باشه برای جوانانی که اینجا نشستن یا در آینده ما رو گوش میکنن. فکر میکنم در سال 1396 بود و بعد از جریان شورشی که خیزشی که در ایران شده بود، همون حال هوا در اون دوره بود، به درخواست من حدود بعد 30 و چند سال آقای حسن شریعت مداری، آقای ابوالحسن بنی سج و همراه چند نفر دیگری، من به تقاضای من ایشون همدیگر رو بعد از چندین بار که کوشش کرده بودم، اینها حاضر شدن همدیگر رو ملاقات کنند. من همه اون واقعه یادم نیست. کوشش من به عنوان یک فرد سیاسی این بود که میانجیگری بکنم یا کمک بکنم که شاید برحال در اون دوران آقای ابوالحسن ولی صدر یک مبارزی بود که علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده بود. افکار دینیش رو من انتقاد داشتم، به راحتم بهشون میگفتم. من به اقتصاد و تویدیش انتقاد داشتم، اما به مبارز بودن ایشون، به سلامت وجود ایشون که علیه این رژیم جنگیده بود اعتقاد داشتم. و ایشون نشون داده بود که قدرت در اوج قدرت میتونست کرپت بشه، فاسد بشه، به فکر خودش باشه، نبود و علیه این رژیم مبارزه کرده بود. آقای مهندس حسن شریعت مداری رو که در اون دوران انتقادهایی از نظر نگاه ایشون به جامعه های اتنیکی داشتم، که البته ایشون یک فردی است که به ایران فکر میکنه، ایشون یک ایرانگراست، ولی مباحثی رو در اون دوره داشتن که ما یه زاویه هایی با هم دیگه داشتیم. من همچنان به مهندس حسن شریعت مداری به عنوان یک مبارز ملی فکر میکنم که ایشون طرفدار یک رژیم، یک سامندهی غیر متمرکز در ایران، اما یک فرد ایرانگراست. این دو چهره در اون دوره با هم نشستن، صحبتی شد و امروز این بحث رو میخواستم اشاره بکنم. آقای شریعت مداری با آقای بنی صدر اشاره کرد. آقای بنی صدر در مورد رضا شاه که یک دورانی رضا خان بود و بعد به هر حال اومد ایران را گرفت، اختلاف نظری بود. در اون دوره آقای حسن شریعت مداری معتقد بود که با همه ماجراها تاج زمین افتاده بود، تاج قاجار زمین افتاده بود و رضا خان با تمام تدبیر خودش تونست بگیره. اینکه بعدها این بحث در اونجا اشاروار گذشت، اینکه بعدها چه سیستمی ایجاد شد، بعد 15 سال بعدم یک نوع برحال خودکامگی رضا خان بود، اما رژیم فاسد قاجار باید پوسیده می شد و از بین می رفت و این تاج زمین افتاده بود. امروز عمامه زمین افتاده. آقای مانی، امروز عمامه زمین افتاده، دیگه 35 سال فاصله مهندس حسن شریعت مداری جناب ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران، این فاصله ها که بعدن دوباره باز فاصله افتاد دیگه، بعدن هیچ گاه تا زمانی که جناب ابوالحسن بنی صدر یادش خاطرش برای من به هر حال به عنوان یک انسان مبارز در نوع خودش قابل تحسین بود، همه انسان ها در دوران اشتباهاتی دارند و امروز که آقای حسن شریعت مداری هستند و شخصیت های دیگری، به گمان من در چند نسل و در چند سطح باید همکاری ها وجود بیاد. شما یه جمله مهمی رو گفتید، افراد باید همدیگر رو پیدا بکنند، میشناسند هم دیگر رو، باید دوباره به هم دیگر برسند. اینا همه هم دیگر رو میشناسند، ولی هر کس منتظر اینه که دیگری بهش رجوع کنه. آقای مانی، در چند صد ما هنوز 4 نسل مبارزان داریم. شما در اینجا کسانی رو مثل جناب هوشنگ کردستانی رو دعوت میکنید، ایشون اون سن بزرگسالی رو در دهه 80 و 90 عمرشون هستند، ایشون یک فرد ملیگرای همچنان خوشفکره. در این کتگوری ما کمتر مثل ایشون داریم، ولی برور سیاست مدارانی از نوع آقای شریعت مداری و بسیارانی دیگر داریم. این رده باید همدیگر رو دوباره بپیوندند. ما به عقل ناظر این ها احتیاج داریم. ما یک رده دیگر، من اینا رو نمیخوام سنی، میخوام بگم که اینها در تمام در واقع سطوح و لایه ها باید هم دیگر را پیدا کنند. یک لایه کسانی هستند که به هر حال به لحاظ سنی همون 50 سال بیشتر مبارزه کردند و بعض در دوران دیگری اینها میتونن هم دیگر را در یک لایه دیگری پیدا بکنند. مسئولان و فعالان سازمان هایی هستند که عدالت خواه بودند، یا اینکه نیروهایی هستند که ملیگرا بودند و یا نیروهایی که حتی انسانهای واقعا آزادی خواه مشروط خواه هستند که نمیرند تو زیر فرمول جوانانی که کنار آقای رضا پهلوی هستند که بسیارانی حتی به اونها انتقاد دارند، به افرادی از مشروط خواهان و انسانهای پادشاهی خواهان هستند که بسیار خوشفکرند. به هر حال ما میشناسیم انسانها رو، اینها باید همدیگر رو پیدا کنند، در که به ایران فکر بکنن. ملیگرایی در حصار در واقع جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی و چپ نمی گنجه. امروز ایران رو باید نجات داد. این هم در یه سطح باید همدیگر رو پیدا کنند. همینطور جوانان ما، این جوانانی که از چند نسل اومدن، از چند جنبش بزرگ اومدن، الان 20 خورده ای سالگان، 40 خورده ای سالگان، 2 نسلند، خلاقترند. بعد این فاصله بین 60-70 هست و بعد یک تعدادی از سیاست ما 4 سیاستمدار داریم، مبارزان داریم، کنشگران سیاسی داریم که اینها در سازمان های سیاسی و در جریان های سیاسی های مانی گرد اومدند. حالا نگاه دیگر به سازمان هست. سازمان مجاهدین خلق ساختار داره، عضو داره. یک عده‌ای که خودشون اعضای اینها بودن، از روی حسادت، از روی تنفر، از روی اینکه جنگی که در گذشته بوده، میگن اینا همه بیماری دارن و حتی کلماتی رو به کار میبرن که اینا نمیتونن خودشون رو تکون بدن، دو خیر و غیر و غیر. اینها همه حرفه. کسانی که خوب میدونند، میدونند که اینها چه در ارتش آلبانی، چه در گذشته در عراق و چه همین امروز خود اسرائیلی ها برملا کردند، برای برخی از فعالیت های نظامی غیر 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 در ایران فعالند. بد و خوب این جریان رو، قضاوت رو باید جای دیگه کرد. اینکه چگونه مبارزان در داخل کشور می جنگند علیه رژیم، اگر یک فرد بلوش هست، اگر یک فردی در سازمان های کردی هستند، اگر یه فردی از سازمان مجاهدین است، تا مادامی که به ایران خودش فکر میکنه، به منافع کشور خودش فکر میکنه و کوشش میکنه که این رژیم رو از پا بندازه، ما هیچ یک از این سازمان ها رو نمیتونیم در مجلس مؤسسان آینده از دور خارج بکنیم. ما حق داوری نداریم. مثلا آیمانی، ما یک چیز رو باید بگیم، باید بگیم که وقتی که وارد این میدان شدید، باید برای ایران تلاش کنید. حق حاکمیت ملی در کشور ما به دست هیچ کشور خارجی نیست. ما خلیلزاد و کارزای و یا حتی این رژیم طالبانی که بعد از طریق قدرت امریکایی ها و قطر اومد رو در ایران آینده نباید داشته باشیم. به درجاتی هم روبرو خواهیم بود آقای مالی و اینا، اما کوشش ما باید این باشه که حق حاکمیت ملی در اختیار ملت ایرانه و برای این باید کوشش کرد. بنابراین ما تمامی این افرادی که در سازمان ها هستند یا در به طور مستقل دارن کار میکنن، امروز باید به این نوع فعالیت برسند که همدیگر رو پیدا کنند، به همدیگر رجوع کنند و این سطح از همکاری رو در خارج ایجاد کنند و از هیچ گونه واژه همونگ، یعنی در واقع یه نوع خجالت، یه نوع دوری، یه نوع شرم، یه نوع نمیدونم پرهیزکاری. سیاست جای پرهیزکاری نیست، جای قداست نیست، جای مطلق نگری نیست. امروز ایران در خطره، در خطر فروپاشی و تجزیه و بدبختی و فقر مسکنت مردم ایرانه. ما باید بگذریم. من امیدوارم این کلمات ما، کلمات جناب عالی و کلمات من واقعا به جان های ثابت بکنه که درک بکنن که ما داریم از چی صحبت میکنیم. ما داریم از یک نوع همبستگی صحبت میکنیم که از یک ائتلاف و از یک هر کسی به سوی دیگری رفتن، به هم دیگر ملحق شدن. سازمان مجاهدین خلق اگر فکر میکنه که چون ساختار داره، چون سازمان کهنه است، چون یک رئیس جمهور پیشنهاد کرده، پس از الان قدرت مطلقه است، باید این تفکر خودش رو عوض کنه. اگر طرفداران آقای رضا پهلوی فکر میکنن که ایشون حتما رضا شاه دومه، باید بدونن که اشتباه میکنن. آینده جامعه ایران مال 90 میلیون ایرانی است و اینجاست که این تار و پود، این غالی، این موزاییک اینجا ریخته میشه. هر کسی که تونست این درک بکنه این موقعیت ویژه رو، به همبستگی ملت ایران بیشتر خدمت بکنه، باید رجوع بکنه. امروز در خارج کشور سازمان های مدنی نقش بسیار جدی دارن، جنبش ها فعالیت زیادی داره میکنه و این دوستان، ما قبلا هم گفتیم در اینجا ما یک چند حرکت داریم، یک حرکت گسترده در سطح مبارزه با اعدام داریم که همراه با بسیاری از سازمان های مدنی هستیم که درش طیف های گوناگون سیاسی هستند، ولی طیف های گوناگون سیاسی، اشخاص سیاسی نیامدن روی مسائل سیاسی ایدولوژی که خودشون یک فرد معتقد به چپ مبارز فلان اینا نمیاد با یک فرد دیگری که ملیگرا هست از روی ایدولوژی ها با هم بحث بکنن. برای مبارزه با علیه اعدام در کنار یکدیگر ایستادیم، ما یک کلمه هم دیگر رو هم استنتاج نکردیم. آقایان، من در اینجا تلیه هایی رو میبینم، فروغ درخشان مبارزه همکاری سازمان های مدنی رو میبینم که به نام دختر جوان ما، دخترکان و زنان مبارز ما، جوانانی که سینه سپر کردن، امروز شایستگی این رو داشته باشیم که بگذریم از مفاهیم ایدئولوژیک ما و بحثای قبلی ما. من فکر میکنم ما داریم همدیگر رو پیدا میکنیم، ولی این روند رو شما میخواهید که شتاب داده بشه. من هم جهت هستم با شما برای شتاب این روند.
درود بر شما. ما وقت زیادی از برنامه نمونده، ولی میخوام از یک آفت در درون جنبش کنونی که حقانیت داره، مبارزش با جمهوری اسلامی حقانیت داره، اما یک آفتی رو به جونش انداختن، میخوام شما نظرتون رو بگید. این آفت یکیش شایع پردازی است که از سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی بگیر مداخله دارن. مثلا طرف میاد میگه با ما با مجاهدین اونجا بودیم، همکاری کردیم، زدیم، و مجاهدین من ندیدم که خودشون به عهده بگیرن. و اصلا از کجا معلوم که اینا برای تطهیر آقای پهلوی این اتهامات رو نمیچسبونن، فرافکنی نمیکنند به روی دوش مجاهدین؟ این رو خود مجاهدین باید بیان روشنگری کنن. ولی به هر حال این پرونده سازی ها، این شایع پردازی ها و این انگزنی ها که هر کس حرف میزنه فقط لهجهش کردی باشه میگن تجزیه طلبه، هر کس چیزی مینویسه میرن نگاه میکنن میبینن این آدم سرش به تنش میارزه، میگن چپه، چپوله، 57ه. این آفت رو چگونه ما باید خونسا کنیم؟ مانند درختی که حشره و شته بهش حمله کرده و آفت بهش حمله کرده، باغبانان باید این شته ها و حشرات رو سمپاشی بکنند، خونسا بکنند تا اون درخت زنده بمونه. و این درخت جنبش ملی ایرانی ها الان به ویژه از طرف راست های فاشیستی و جمهوری اسلامی مورد هجوم و مورد حمله آفت هاست. و وظیفه شما اهل سیاست و من اهل رسانه و دیگران این هست که آفت زدائی گام بزرگ و مهمی است در این عرصه، و باید هر یک از ما به سهم خودمون از این آفت پراکنی بخشهایی از این جنبشی که مریض هست دفاع کنیم و این درخت زندگی رو زنده نگه داریم. تا نظر شما چه باشد؟ 10 دقیقه وقت.
بله، من پاسخ من خیلی از چیز ساده شروع میکنم به اون پیچیده تر میرسم. در جامعه ما در داخل کشور کسانی بودند سالیان طولانی زندان کشیدند، کسانی بودند بر اثر زندان فعالیت هاشون، نوشتار هاشون، از خانم نسرین ستوده، یه حقوقدان بسیار بسیار، یک زن مدرن، خانم نرگس محمدی، جوانانی که بودند، زندانیانی که امروز هستند، یکی گرایش به هر حال ملی مذهبی داشته آقای سعید مدنی، یکی آقای نوری‌زاده از این حکومت بوده، یکی مثل خانم نسرین ستودی یک معارض مستقل، یک وکیل بوده، یکی جوانهای آقای رونقی هست و یکی از خیلی نامها وجود داره که امروز ما یک یک الان 4 تا رو به همینجوری گفتم، متشخصهاش رو گفتم. این توماچ هست، اینها رو خانم فاطمه سپهری هست، گراش پادشاهی داره ولی یک زن به قابلیت مبارزه. ما خوشحالیم که روسری داره ولی مبارزه کرده و برادرانش و دیگران و اینها، همه اینها ارزش های جامعه ما هستند. اینها را نباید در واقع گرد و غبار روی شخصیت روی حرف های اینها هاشون. باید اقتدا کرد، اقتدا به معنای قبول اشتباهات یا همینجوری کورکوران اطاعت کردن نیست. اقتدار سیاسی میتونه در واقع اقتدار سیاسی میتونه خودکامگی باشه، میتونه یک اجماع عقل و خرد و رفتار و حرکت باشه. ما باید خودمون رو یک جوری جهت بدیم. ما نمیتونیم همش منم منم هایی رو پیش ببریم. این مبارزه در ایران، این شخصیت ها در ایران باید مورد حمایت قرار بگیرن. از درون همین هاست که هسته های مدیریت و دولت و سیاست مداری و زمان مداری در میاد. ما باید جمع بشیم داخل کشور، تقویت کنیم نیروهای معلمان رو، آموزگاران رو، رهبران کامیونداران رو، شخصیت های ملی رو. اینها یک نوع خیلی طرح ساده است. در خارج کشور هم کسانی هستند که نه به خاطر اینکه ارث و میراث و فلان و اینها، بلکه سالیان طولانی صادقانه مبارزه کردن، نه برای جا، نه برای موقعیت دانشگاهی، نه برای پول، نه برای اینکه خودشون رو نشون بدن، یک پوز روشنفکری بگیرن. سالها ایران رو دوست داشتن، مبارزه کردن، تلاش کردن. شناختن اینها دشوار نیست آقای مامی. به جای اینکه به یک روزنامه نگاری که یک پرونده بسیار سنگین داره امروز بیاد با همه بیشینه مصاحبه میکنه، این جلو بندازیم. آخه چرا ما اینقدر به ذلت کشیده بشیم که یک فردی مثل مهدی نصیری که 1000 سوراخ داره پرونده این، به اون اقتدا بکنیم؟ به جای اینکه به مبارزانی که ده ها سال تلاش کردند، حرفهای بسیار بسیار زندهی دارن. من امروز حتی به کسانی که آیمانی مفسران نظامی امنیتی و کارشناسانی هستند که جوانترند، به اینها توصیه میکنم آیان خانوم ها، شما که به یک درجه از عقل و خرد و دانش رسیدید، حداقل به خودتون قره نشید. تو این شبکه های ایران انترنشنال رو ایران میشینید، یه نگاهی به زیر پاتون بکنید، ببینید اون 50-60 سال مبارزه کرده ها، اونها راه رو الفاظ نها بر زبانم و اینکه تا میگه که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. نسل ما از یک کسانی یاد گرفتن راه رفتن رو. الفاظی بر زبان ما در سیاست گذاشته شد تا تونستیم حرف بزنیم. دوستان عزیزان، شما را که الان میبرن هزاران ده ها هزار نفر شما را میبینند، آقای ایکسی که به عنوان مشاور نظامی اونجا نشستی تحلیل میکنی وضعیت نظامی داخل ایران رو، تو نمیفهمی که رضا پهلوی نمیتونست 50,000 نظامی داشته باشه؟ توی که تک تک شخصیت های این رژیم جنایتکار رو میشناسی، توضیح میدی، خاتم الانبیا رو توضیح میدی، تو نمیفهمی که رضا پهلوی عدالت رو رعایت کن؟ تو نمیتونی؟ چرا خاک تو چشم شنوندگان این رسانه میریزی؟ چرا یک کلمه نمیگی که این داره اشتباه میکنه؟ ما باید جوال دوزها به خودمون بزنیم آیمانی، تا بتونیم راه رو آماده کنیم، باز کنیم، فراخ کنیم. ما اگر نتونیم، اگر در این دوره نتونیم از اون چیزی که واقعا عدالت هست، آزادی خواهی هست، شرافت هست، راستگویی هست، اخلاق و مبارزه هست، اگر نتونیم اینها رو پیدا کنیم، ما نمیتونیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم. ما در این نقطه حساس ایستادیم و اون پرسش جنابعالی اینه که آدم باید با عدالت، نه به خودش، نه به موقعیت رسانه ایش، نه به شرایطش و نه به دروغگویی ها و نه به اینکه فوش نخوره، حرفی رو نگوید. چون من سلیمی اینجا نشستم، انتقادی را حالیمه، دقیقا میفهمم، ولی نگم به خاطر اینکه به هر حال مثلا یکی بیاد بگه که این چون الان طرفدار فلان نیست، خب باید دو تا کلمه هم بهش خوش بدن، بذار بدن، مهم نیست. موضوع اینه که ما در این لحظه چگونه یک کنش اخلاقی هدفمند رو با موارد اصلی سیاست و اهداف ما به هر حال اینا رو ترتیب میکنیم، یک راهی باز میکنیم برای ایران آینده. به این ترتیب باید جمعی از مبارزان رو، شما 2 ماه پیش از من سوال کردید که آقا، و یه دوست دیگری در همین رسانه سوال کرد که چه کسانی رو شما امروز تایید میکنید، این ایران به این فراقی شخصیت داره یا نه، یا یه کسی دیگری میاد میگه شما کسی دارید مثل بچه ها، مثل کودکان ناپخته و عقب مانده، شما کسی دارید بیارید جلو در مقابل آقای رضا پهلوی میذارید. مگه ما اینجا اومدیم مقابله بکنیم با کسی؟ مگه ما اینجا اومدیم تمامی ظرفیت هایی که امروز میتونن به ایران خدمت بکنند، که در ایران من شخصیت هایی رو گفتم، در خارج امروز اسم یک سری شخصیت ها رو گفتم، همه اینها رو تقویت کنیم تا به ایران عزیز ما، به این مادر ما بتونیم خدمت کنیم.
درود بر شما، خسته نباشید. عقربه های ساعت به سوی لحظه سرنوشت نزدیک و نزدیکتر می شود. آینده یکایک که شما درخشان باد و بدرود تا برنامه دیگر.
سپاس از این بحثی که شما امروز ایجاد کردید، امیدوارم که به تن و جان و فکر شنوندگان شما اصابت کنه.
سپاسگزارم. بدرود.